بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربين الحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. در مسئله پنج به دو تا فرع از فروعات مسئله تخلی پرداخته است. فرع اول اینه که پوشاندن دو تا ران و دو طرف نشیمنگاه، همون حلیتین و مویی که اطراف عورت می روید واجب نیست. چرا؟ چون هیچ کدام از اینها را عورت نمی گویند. حد واجب ستر عورته. اون چه خارج از ستر عورته حد واجب نیست. ولی به نظر ما موهایی که اطراف عورت روییده می شود احتیاط اینه که پوشیده بشه، چون عرفاً این موها را نمی گویند خارج از اطراف عورت. و ای چه بسا نگاه کردن به این موها مقدمه نگاه کردن به خود عورت میشه. مقدمه حرام حرامه، باید پرهیز کرد. با زن اجنبیه بازی کنه مقدمه میشه برای زنا، و بالاخره حرومه دیگه. اینجا این همینه، این موها مقدمه وقوع در حرام بشه. بسا من در طریقه نوشتم و امکان الاحتیاط و سطر و شعر عن نابت لعدم خروجها عن العوره عرفا. فرع دوم اینه که مستحب و ما بین ناف و زانو پوشیده شود. مستحب، واجب نیست. قبلا در خبر بشیر نبال خوانده ایم. عبارتش این بود که ان ابا جعفر علیه السلام دخل الحمام فتذر به ازار و قطی رکبی و و رکبته و سرته. گفت امام باقر داخل حموم شد، لنگ بر زانو و ناف خود رو پوشاند، این عمل امام دلالت بر وجوب نمی کنه. برای این که در میان مردم متعارف بود که لنگی که می بستن، لنگها به اندازه ای بود که از ناف تا زانو رو می گره. امام هم به همون متعارف عمل کرد، بالاخره لنگ دیگه قیچی نیاورد که ببره کوتاش کنه که بیاد بالاتر تا یک حکم شرعی درست بشه. و این گونه روایت دلالت بر وجوب نمی کنه، چون کار متعارفیه، عمل متعارفیه. آیا پوشاندن ما بین ناف تا نصف ساق پا مستحبه؟ مرحوم سید در متن عروه نوشت بله مستحب، مرحوم حکیم در مستمسک می نویسه که این استحباب از سه روایت استفاده میشه. یکی از روایت بشیر نبال، چون امام به حمامی امر کرد که خارج از لنگ را برای ایشان نوره بکشه، داخل این لنگ را خودش نوره کشید و فرمود این گونه انجام بدهید، همین رفتار من رو الگو بگیرید. همین رو یقیناً منظور امام اینه که سعی کنید حرمت یک دیگر رو نگه دارید، احترام یک دیگر رو تو حمام نشکنید. این عمل حسنه، عمل خوبه. روایت دوم روایتی است که به حلبی نسبت داده شد که گفت عورت از ناف تا ساق پایه. برای این که در نماز وقتی گفته می شود ستر عورت منظور اینه که از ناف تا ساق پا پوشیده شود. روایات دیگر روایات لنگه، روایات معذره، چون اون روایات بر اساس متعارف نازل شده. متعارف این بود که از ناف تا زانو لنگ می‌بستن، تا ساق پا لنگ می‌بستن. متعارف این بود. پس از سه روایت، سه دسته روایت استحباب فهمیده شد، وجوب فهمیده نشد. ما در تعلیق نوشتیم که فتوای به استحباب ستر از ناف با ساق پا مشکله، اشکال داره. خوب توجه کنید چی میخوام بگم. ذهنم چی مشغول کرد؟ خب اومدن شما عزه برای درست خارج برای خاطر اینی که میخوایم شما نخبه علمی بشید. این قلط و قلط و جواب ها فکرتون رو درگیر کنه و فکر روش کنه. هدف اینه مثل عوام باقی نمونید، عوامانه حرف نزنید. لذا بیانات بنده که از فکرم اومد ممکنه که مردود باشه، اما جرأت میکنیم میدیم تا دیگران هم ببینیم نظر مبارکشون چیه که استفاده بشه. تراوش علمی همینه دیگه. ما میگیم آقا فتوای به استحباب تا این اندازه مشکل. چرا؟ برای این که از روایات گذشته استفاده شد که ستر واجب خود عورته. یادتون هست؟ خود عورت، عین عورت، نفس عورته. و ستر صلاتی لازم نیست، ستر صلاتی لازم نیست. لذا این روایاتی که استناد کرده اید هیچ گونه دلالتی نداره بر این که ستر صلاتی در حمام لازم. وقتی این روایات از دلالت ساقط شد معنی نداره فتوای به استحباب داده بشه، دیگه معنا نداره. بگیم آقا فتوای به استحباب چی گفت؟ تو عموم باید پوشش ما مثل پوشش تو نماز باشه. عموم که اینو نگفتن، که قبلا گفتیم که اون حد واجبش همون، حتی گفتن با دست میتونی عورت خودشو بپوشونی، گفتن با نوره میتونی عورتو بپوشونی. دیگه چه رسد به این؟ دیگه ستر صلاتی نیستش که بتونیم ازش مثلا بگیم پس اینجا مستحبه. مستحب باید یک عنوانی داشته باشه، یک خارج از این قضیه باید باشه. مسئله ششم، افراد ساتر مختلف. ببینید اون بحث‌های اخلاقی بله، ولی بحث‌های فتوایی گفتیم، گفت که پوشش از ناظر مدرک، خب منی که تو عموم تنها هستم ناظر مدرک ندارم، لذا چه حرمتی داره؟ در هر صورت وقتی که روایات استحباب نیومده، اینا میخوان بچسبونن به ست روایت، اون اندازه‌ای که مستحبه بله تا زانو هست، اما ساق پا میشه تا اینجا. اگه میخوام پیرهن عربی بپوشم برم بیرون نیست واقعا، از این روایت به دست نمیام، دشتاشه که نمیخوام بپوشم بیرون. خب بله، ولی در هر صورت باید ما دلیل داشته باشیم بر معصومیت. تشابه به معصوم پیدا کنه، خب معصوم خودش تو نگفته این حرفو، عمل نکرد که، یه چه یه روایته، اونم که میگه یون سبوه الالحلبی، به حلبی نسبت داده شد و بعدم منافات داره، چون دلیلی که امام میاره میگه سفر سلاتی، سخت سلاتی که تو عموم نمیخوایم، مست دلالت ناقصه. پس مسئله شش این شد که ساتر افرادی داره، هر فردی از افراد ساتر جایز است برای ستر عورت به کار بگیرید، جایزه، مشکلی نداره. مثلا با دست بپوشونید، حالا دست خودش باشه یا دست همسرش، یا دست مملوکش باشه، یا مثلا رفتن در یک گودی باشه، یا مثلا رفتن در آب باشه، یا آقای داره میاد میپره میره تو آب حوض، بنده خدا لباسی در آب گذاشت تو اتاق نیست دیگه، میپره میره تو آب نهر یا آب حوض که عورتش رو نبینه. در هر صورت هر چیزی که از نگاه به عورت حائل شود، مانع شود، کافیه برای این که ستر سلاتی در اینجا نیاز نیست، بلکه وجوب ستر عورت به معنای اینه که بیننده عورت دیگری رو نبینه. خب کسی که تو آب میره بیننده عورتش رو نمیبینه دیگه، یا کسی که با دست رو عورتش پوشونده با بیننده عورتش رو نمیبینه دیگه. رضا اون حدی که ما میتونیم استفاده کنیم اینه که ناظر محترم، ناظر مدرک عورت این آقا رو نبینه. نمیخوام سطر سلاتی درست کنم که بحث عدم رؤیته، و عدم رؤیت حالا هر جا اتفاق میخواد بیفته، بره توی گودال، بره توی چا، بره توی حفره ای، بالاخره هر جوری که هست اونی که میخواد انجام بده مانعی نداره، تو حفره ای باشه، تو هر جا باشه مانعی نداره. مسئله هفتم اینه که در تاریکی ستر واجب نیست، اون هم تاریکی به حدی باشه که مانع از دیدن باشه. و همچنین ستر عورت در صورتی که شخصی در خانه نیست حاجب نیست. و همچنین در حضور نابینا ستر عورت واجب نیست. یا جایی زندگی میکنه که جایی هست که یقین داره که بیننده ای در اینجا نیست و ستر عورت برش واجب نیست. ستر عورت واجب نیست چون خود غرض از تستر حاصله، دیگه نیازی به ستر نداره. به خلاف ستر صلاتی، در ستر صلاتی عزیز من چه تاریک باشه هوا، چه نابینا باشه طرف، چه تو منزل تنها باشی کسی هم تو رو نمیبینه، برات واجبه که بپوشانی. چرا بپوشانی؟ بگو آقا چرا بپوشانی؟ طلب نورانی من، برای خاطر این که در نماز لباس باید بپوشی، لباس باید بپوشی، غیر لباس فایده ای نداره. ظلمت چیه؟ ظلمت باشه، ولی اون چه که توی نمازه ثیابه، باید حتما لباس به تن کنه. اگه لباس به تن نکنه، پارچه نداشته باشه، لنگ چیزی نکنه، میگه نمازه. آقا جون من چرا عریان خوندی نمازه؟ رضا نه زن نه مرد حق نداره نمازو عریان بخونه. زنها که یک وظیفه شرعی خاصی دارن که تا سر انگشتان پا باید پوشونده بشه. حالا یا کف پا پوشونده بشه یا نه، دهی میگن لازم نیست. ولی خدمت رو عرض کنم که اینا دلیلایه هستش که تو بحث خانم ها هست، تو بحث آیون هست. مسئله هشتم اینه که از پشت شیشه یا درون آینه یا آب صاف و زلال حرام است عورت مردی رو ببینن. حرومه، نباید ببینه، حرام. چون شیشه مانع از لمسه و مانع از رؤیت نیست، به سبب این که نور چشم، دید چشم در شیشه نفوذ میکنه. لذا صدق میکنه که این آقا عورت رو حقیقتا دیده. و اون آقا که پشت شیشه هست در منظر بیننده. خب حواس رو ببین، تعبیرات توش خیلی خوبه ها. اون آقا که پشت شیشه هست در منظر چیه؟ بیننده. هر کجا ناظر و منظری باشه حرومه دیگه. هر کجا ناظر و منظری باشه حرومه، چون چشم داره نفوذ میکنه. خب الان چشم الان ببینید، نور چشم در ستون نفوذ نمیکنه، اما در شیشه نفوذ میکنه، در اجسام صیقلی و بلوری نفوذ میکنه. لذا میشه ناظر و اونم میشه منظر. ناظر و منظر در فقه ما در بحث عورت هر دو گناه میکنن دیگه، هم بر اون منظر واجبه که منظرش بپوشونه، هم برای ناظر واجبه که نگاه نکنه، نگاه نکنه. اما درباره آینه و آب صاف متوقف بر دو امر. این البته نداره اینجاها، یه تحقیقی که کردم با توجه به اون ذهن فلسفی یا فیزیک که در ذهن بنده هست، یه خود کار کنید تو این تعلیق اضافه کردم. متوقف بر دو امره، اینو ندارم. ببین هست یا نه دوستان عزیزم، منو کمک کنید، ممکن اشتباه باشم، بالاخره معصوم که نیستیم که، ذهن ما، ذهن ناقص منه. امر اول اینه که اون تصویری که در آینه و آب قرار میگیره مستقیم باشه، واسطه ای نداشته باشه. به طوری که با شعاع چشم متصل باشه، خارج از شعاع چشم نباشه. متوجه هستی؟ خارج از شعاع چشم نباشه. مثلا الان این واتسابایی که بچه ها نسبت به هم دیگه دارن، مخصوصا خدمت رو عرض کنم که انحرافاتی که ایجاد میکنن در تصویر ها، ببینید این شعای چشم مستقیم میره رو چی؟ تو هیته شعای چشم، یعنی در واقع اینه. اما خدمت رو عرض کنم که یه عکسی از عورت تو کتاب پزشکی هست یا اینا هست، اینا نمیگن شعای چشم. شعای چشم در فیزیک در جای اطلاق میشه که جسم صیقلیه، شفاف. هر جسمی که صیقلی و شفاف باشه چشم رو خیره میکنه، نور چشم رو به سمت خود جذب میکنه و چشم به سمت اون تصویر ممتد میشه، مثل این خط ممتد به سمت اون تصویر ممتد میشه. حالا میگم فکر کنید ببینید این تحلیلم درسته یا نه. اینه لذا در اونجا طبعی صورت نگرفت، چاپی صورت نگرفت، عکسی نیست. دومین امری که لازمه اینه که هم علم و هم قصد باشه. پس من تو تعلیق اینو اضافه کردم، یعنی میداند به این که اینی که داره از آینه و آب میبینه آقاییه که برهنه هست و در مقابل این آب با آینه ایستاده و ایشان هم که داره میبینه اصلا به قصد دیدنه، مریضه، خدا شفاش بده، به قصد دیدنه، به قصد رویته. اینجاست که ادله حرمت نظر به عورت خدا شامل میشه، کنه. ایشان مستقیما داره به عورت نگاه میکنه، منتها در قالب اجسام صیقلی. دلیل ما ارتکاز عرفی است. اون چه که در ارتکاز عرفی صدق نگاه میکنه اونجا ایست که هم مستقیم باشه، مستقیما ببینه، و هم علم و قصد باشه، یعنی میدونه که این الان عریانه برن ببینن، هم قصد دیدن داره. لذا عدله و حرمت متوقف بر این دوتا که این دوتا حتما باید باشه. و من هنا یظهر، از اینجا از این بیان ظاهر میشه که اینم خوب و بد نیست، دوستان خسته نشید، یکی دو دقیقه تمام میکنم. و من هنا یظهر، از این بیان ظاهر میشه که وادی صحرا این دوتا امر رو نمیخواد، این دوتا امر رو نمیخواد. برای این که انسانی که به صحرا می رود اگر ناگاه برخورد به یک مرد لختی کرد باید چشمو بپوشونه، و برای نگاه خودش توجه نکنه، و اگر از دور میبیند لخته اما عورتش پیدا نیست، مانعی نداره نگاهی به اون آقا داره میکنه، مانعی نداره. خیلی حرفه، یعنی اینجا کلمه مستقیم و علم میخواد، اما تو وادی تو صحرا دیگه نمیخواد، دیگه مستقیم نمیشه که. صحرا دوریه، ممکنه شبح باشه، ممکنه اصلا در اشتباه میبینه، لذا این دیگه این امرا نیست. آقا خداگاه رسیده به اونجا اولو دیده، خب باید بگوش، اگه نه چیزی نمیبینه، فقط آدمی میبینه که لخته بکنه. ما تو جبهه جنگ همینطور بود، بچه ها خود جنوب میشدن، جوان بودن، از دای دور خدمت لخ میشدن که سریع قص کنن، از لای دور میدیدی این آقا رو، ولی جاش مشخص نبود که دور بود، طرف دور بود. دور بودن که اشکال نداره، اونی که خدمت رو اصلا بتونه مشخص کنه اون هست خدمت رو اصلا. خیلی خدا رحمت کند، آیت الله العظما بهجت را من البته از ایشان نشنیدم، اما در این نوشته هایی که از ایشون چاپ کردن خوندم. یه روزی هم اینجا من و پسر مرحومم که راننده من بود، آقا مرتضی، در داشتیم میرفتیم، دیدم بعد از نماز مغرب عشا علی آقا اونجا ایستاده. پسر ایشون گفتم اونجا ایستادی؟ باید تو آقای اهدی بریم که میخوام بریم ختم آقای غربی حاجاتن آقا حاجاتن آقا موت بپه یه رفتیم اونجا ختم. بعد ایشون هم اون توی ماشین برای من نقل کرد، این آقا همونی که بابا قضیهش رو نقل کرد، من نشنیدم ولی کتاب خوندم، نبودم کلاس. ایشان میگفت که این حاجاتن غربی خیلی اسمت داشت. من آمدم بالا حجره، دیدم این لب این مدرسه شیخ طوسی نشسته پله بالا نمیاد، و نیمی از شب گفتم که بالا نمیاد، شام بخور، بغلش کردم و بردم بالا. دیدم که همچیزی نگاه به قبل مرقد مطهر امیرالمومنین میکنه، میگفت حجره ما مقابل آقا بود. گفت که آقای بهجت مکروه انجام دادم، میگه آقای محمد طبیب. گفتم نه، گفت که عملی از من سر زد؟ گفتم نه. مراقبه ای رو یا مشارطه ای رو من تو ترک کردیم، تو که خوبی من ترک کردم. گفتم نه الحمدلله خیلی تو مراقب و مشارطت بالایه. گفت داشتم می اومدم یه خانمی خودش رو به من عرضه کرد، من ناراحت نشدم، خب توجه هم بهش نکردم، اصلا دل من هم حرکت نکرد، ولی الان ناراحتم، چه عمل مکروه انجام دادم که ایشان چرا باید به من عرضه کنه خودشو؟ من آقای بهجت میگه که توان درونیم از دست رفت، گریه کردم، گفتم اسمت تا این حد، تو خواهد دلت که حرکت نکرد، کاری هم نداشتی. خب باشه، چرا من عرضه کرد؟ ما هم رفتیم صبح، همیشه صبح نماز شب می رفتیم دوتایی با هم حرم آقا. ما تو هم حرم آقا ایستاده بودیم، دیدیم که از حرم یه صدایی پخش شد که هم من شنیدم هم ایشون شنید، مات ولی الله، ولی خدا مرد. دست منو گرفت گفت کیه ولی خدا مرد؟ آقا امیرمومنین داره میگه. گفتیم نکنم استاد ما سلقه قاضی باشه، دیگه نماز صبح نخوندیم، چون از اون نشده بود وقت بشید، آمدیم دیدیم بله درش باز و دارن پارسی مشکی میزنه پسرشو، بچهاش گریه میکنن و بکنم چیشو؟ گفت آقا همین الان به رحمت خدا رفت. اون طهارت رسید به جایی که صدای غیب میشنه. مرحوم آقای حاجی جواد آقای ملکه تبریزی در این کتاب اثار الصلاة چندی بار آدرس دادم، تو عرفان اهل بیت هم نوشتم، ای خدایا منو با این قلم مؤاخذه نکن، من از دست طلبا دلم درد، از دست طلبا عمل نمی کنم، لباس اینا گوش دست خرید. بعد اونجا میگه یک صفحه چهار صفحه یه نیست یک پنج شش خطی هست، بعد میگه عمل کنید عمل کنید، والله من رسیدم من رسیدم، من صدای غیب میشنوم. بعد یک کسی اون صدای غیبشو میگه، میگه نزدیک نماز شب که میشه یه فرشته میاد منو بیدار، به لفظ فارسی میگه، میگه آقا، به لفظ فارسی میگه آقا، آقا نماز شب ها، بلند میشم میبینم کسی نیست، برای بیدار کرد. دوستان عزیز من، موندن در فقه و اصول و طلب شدن بر کرسی اهل بیت و نماز شب و طهارت سخت، هزینه میخواد، خیلی هزینه. اونی که رو منبر میگی عمل کنی خیلی سخت، شاید هزینه، این آسانی نیست، تلاش کنید معنویت در شما ها کم نشه، در حمدالله نشده، رشد کنید، رشد معنوی کنید، با همدیگه یک سیره مستدام رو خلق کنید، با سیره مستدام زندگی کنید. سیره مستدام اون سیریه که تا دم مرگ ادامه داره، اون سیریه که به هیچ وجه قطع نمیشه، با اون سیره مستدام بدید. هر عزیزم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.